اما واژه‌ای که به معنی خلاصه، مختصر و دارای ایجاز و در فارسی امروز کاربرد داره، تلفظش موجزه. ما موجز و موجزه متفاوت در فارسی گفتاری نداریم. در متون معمول امروزی هم، اگر متون ادبی باشن که معمولا مربوط به ادوار گذشتن، مربوط به قرنهای یا صدههای گذشتن، اون تلفظ به خاطر اینکه با واژه دیگه‌ای، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول، برای مثال عرض کنم خدمتتون ما معلم داریم، معلم هم داریم، ولی نه در فارسی امروز. اینا محدود میشن به متن‌هایی که ما باید در اونها تلفظ‌های دقیق مربوط به این اسم فاعل و اسم مفعول به طور خاص که در این برنامه خدمتتون در این باره این واژه دارم صحبت میکنم باید رعایت بکنیم. در فارسی امروز به خصوص فارسی گفتاری، موجز کاربردش بسیار بسیار بیشتر از موجزه. بنابراین لطفاً سختگیری نکنیم نسبت به کسانی که دارن صحبت یومیه شونو، اینی که تداول داره، دارن صحبت عادی میکنن. ایراد نگیریم که شما چرا موجز گفتی، موجز درسته، مثلا من از استادم شنیدم یا در کتابی دیدم یا در فرهنگی دیدم. بنابراین موجز تلفظش به هیچ وجه غلط نیست. تا برنامه آینده که انشاءالله با طرح واژه یا واژه‌های دیگه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز، در این ساعت گفتگوی سیاسی رو همراهی کنید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگی‌زاده هستم. خوشحالم و افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
سید حسن نصرالله پس از عمری مجاهدت به شهادت رسید. مردی که موجب عزت اسلام و از این به بعد گسترش دهنده مکتب فراراه مقاومت برای زبان صهیونیسم خواهد بود. نام نصرالله و یاد خونه او کابوس همیشگی صهیونیسم و لالایی گوش کودکانی است که برای تقاص آموزه مقاومت، ظلم ستیزی و مبارزه را در هندسه مقاومت فرا خواهند گرفت. گفتمان مقاومت پدیده زوال پذیر و قیم به اشخاص نیست و حتما قوی تر از پیش گام به سوی زوال رژیم صهیونیستی و خواهد داشت. خسارت شهادت سید حسن نصرالله رحمت الله علیه جانکاه است، اما عصر جدید در هندسه مقاومت آغاز شده است. خونی که جز با خون پاک نخواهد شد و انتقامی که جز با نابودی این رژیم دل زخم خوردگان را التیام نخواهد داد. شهادت شهید نصرالله که با خون شهید سلیمانی و اسماعیل هنیه پیوند خورده است، حلقه تنگ از حصر را بر رژیم صهیونیستی خواهد تنید و آنها هیچگاه روی آرامش، امنیت و ثبات را تا پایان بقا نخواهند دید. در این برنامه ضمن کاوش چرایی شهادت سید حسن نصرالله در شرایط کانونی به این پرسش خواهیم رسید که تأثیر راهبردی شهادت سید حسن نصرالله بر تقویت جریان مقاومت منطقه‌ای و تشدید حصر و ناآرامی، زیست صهیونیست‌ها در منطقه چگونه خواهد بود؟
برنامه امروز به موضوع شهید سید حسن نصرالله و جوشش عصر جدید مقاومت اختصاص داره که در این عصر غمناک پاییزی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با تنی چند از اساتید و پژوهشگران و مدرسین دانشگاه که در خدمت این عزیزان و سروران گرامی خواهیم بود، چه به صورت زنده در استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی و همچنین به صورت تلفنی که انشالله از محضر این عزیزان و بزرگواران استفاده خواهیم کرد. اما بیش از آن که من معرفی بکنم میهمانان برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو، عرض تسلیت دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان برنامه گفتگوی سیاسی، شهادت بزرگ مرده راه مقاومت، شهید راه قدس، شهید راه جهاد، سید شهیدان راه مقاومت آقای سید حسن نصرالله که همه ما در عزای اون عزیز بزرگوار و فقدان اون شهید بزرگوار به سوگ نشسته ایم و نای سخن گفتن نداریم و جامعه شیعه و جامعه مقاومت در حقیقت لطمه و سلمه بزرگی رو متحمل شد و رژیم منحوس صهیونیستی بالاخره کار خودش رو کرد و این عزیز و این بزرگمرد رو از جامعه مقاومت گرفت، هرچند که پاسخ اون در وقت مقتضی انشاءالله داده خواهد شد به حول قوه الهی و راه آن شهید بزرگوار مثل شهدای دیگر عرصه مقاومت ادامه خواهد داشت. من جا داره مجددا تسلیت عرض بکنم شهادت شهید سید حسن نصرالله و تنی چند از فرماندهان سطح یک حزب الله لبنان رو که در اتفاقی که در یکی دو روز گذشته برای این عزیزان پدید آمد، ما این عزیزان رو از دست دادیم و به فیض عظیم شهادت نائل اومدن. خب ما در این برنامه مهمان جناب آقای دکتر احسان اعجازی، استاد دانشگاه و مدیر گروه فلسطین انجمن مطالعات غرب آسیا رو داریم که خدمت این عزیز بزرگوار و فرهیخته عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه خودمون رو انشالله با حضرت عالی آغاز بکنیم. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامیتون سلام عرض میکنم. سلام. من هم به نوبه خودم شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله و سردار نیلفروشان رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تمام ملت ایران و آزادی خان جهان تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکر هستم از حضرت عالی که به برنامه خودتون تشریف آوردید. پیش از اون که گفتگوی خودم رو آغاز بکنم، شماره پیامک 30,000-1035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیاناً سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید لطف بفرمایید و در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید و ما هم قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه حتما انشاءالله پاسخ سوالات شما رو بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم و عزیز برسونیم انشاءالله. خب موضوع برنامه شهید سید حسن نصرالله و جوشش عصر جدید مقاومت هست. خب آقای دکتر اعجازی عزیز، در خصوص اتفاقات اخیری که ما شاهد اون بودیم لطف می‌فرمایید خب یک تاریخچه‌ای و یک توضیحی چه در خصوص حزب الله لبنان و پیشینه و عقبه‌ای که داشته و اتفاقاتی که در این سالها بر این گروه مقاومتی پدید اومده بفرمایید تا انشالله موضوع رو با سوالات دیگر پی بگیریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخوام صحبتم رو با این نکته آغاز بکنم که حتی پیش از در واقع عملیات طوفان الاقصی آغاز بشه در هفتم اکتبر 2023، خب سالها در واقع خود هم مقامات در واقع اسرائیلی و تمام کارشناسان نظامی و امنیتیشون بیشترین تمرکزی که داشتن بر روی حزب الله، ساختار سیاسیش، ساختار نظامیش، توانمندی ها و قابلیت های نظامی و لوجستیکی حزب الله بود.
بله.
یعنی بیش از آن که بر روی حماس اینها تمرکز بکنن، بر روی حزب الله تمرکز کرده بودند و همیشه بر این نکته در واقع اصرار می‌کردند که اگر قرار باشه که خطری ما رو تهدید بکنه در نگاه اول، فوری‌ترین و جدی‌ترین تهدید حتما از جانب حزب الله لبنان خواهد بود.
بله.
در نتیجه اینها به خصوص بعد از اون جنگ 33 روزه، اینها بیشترین تمرکز خودشون رو بر حزب الله لبنان قرار داده بودند که تمام افرادی که در حالا ساختار سیاسیش قرار دارن، در تشکیلات نظامیش قرار دارن، اینها رو شناسایی بکنن و یک تمرکز ویژه‌ای هم بر روی در واقع تسلیحاتشون، دپوهای تسلیحاتی اینها کرده بودن. میخوام این نکته رو به شما بگم که همیشه بر این نکته هم در واقع تأکید میکردن که اگر ما روزی در واقع با حماسی ها درگیر بشیم، این درگیری در برابر درگیری احتمالی ما با حزب الله خیلی کوچکتره. یعنی منظورشون این بودش که اگر ما روزی با حزب الله درگیر بشیم، این تهدیدهایی که از جانب حزب الله متوجه حالا امنیت رژیم میشه به مراتب بیشتر هست.
باید.
چه از لحاظ در واقع تاکتیک های نظامی که حزب الله به کار میگیره، چه از لحاظ تسلیحات نظامی که در واقع حزب الله در اختیار داره، اینها رو همیشه بر روش تاکید میکردن. که حالا حتی اگر شما به منابع خود رژیم هم در واقع الان در واقع مراجعه بکنید، میبینید که تسلیحاتی که از اونها نام میبرن که برآورد میکنن، تخمین میکنن که حزب الله داره، به مراتب از اون تسلیحاتی که حماسی ها در اختیار دارن به مراتب هم بیشتر هست، هم لحاظ تعداد و هم لحاظ تکنولوژیکی پیشرفته تر هست. مثلا حالا این منابع خود اسرائیل این رو میگن، میگن که خود حزب الله، یعنی جنبش حزب الله، هزاران موشک دقیق هدایت شونده داره. یعنی موشک هایی داره که به طور دقیق هدایت میشن.
بله.
ادعاشون بر این هستش که حزب الله 250,000 حالا کلاهک جنگی در اختیار داره، که حالا از این 250,000 تاش 150,000 تاش خمپاره است و به ادعای اونها 65,000 تاش هم راکت های با برد بیش از 80 کیلومتر هست. خب تقریبا با چنین توانمندی نظامی اونها انتظار این رو دارن که اگر یک جنگ فراگیر شکل بگیره، خب شهرهایی مثل تل‌آویو، حیفا که جای خود داره، حتی مثلا بندر ایلات هم کاملا در معرض رگبار موشکی حزب الله قرار خواهد گرفت. در نتیجه این تمرکز رو همیشه اونها در ابتدا بر روی حزب الله داشتن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از توضیحات اولیه جناب دکتر احسان اعجازی و عرض خیر مقدم و خوش آمد میگم به جناب دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. اگر سلام علیکی باشه نمندگان عزیز دارید بفرمایید تا من سوالاتی رو از محضر حضرت عالی بپرسم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب علی و مهمان محترم، و از اینکه امروز در جمع شما عزیزان هستم باعث خرسندی و خوشحالی. خب جا داره منم تبریک و تسلیه عرض کنم شهادت سید بزرگ مقاومت و یاران ایشون و سردار بزرگ سپاه اسلام سردار نیلفروشان که در حادثه تروریستی بیروت به فیض عظیم شهادت نائل اومدند و داغی هم بر دل ما امت اسلام شد، فقدان سید بزرگ مقاومت و همرزمان عزیزشون در مجموعه محور مقاومت و حزب الله لبنان.
بله، بسیار متشکرم. سپاسگزار هستم از حضرت عالی و ممنون که به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی تشریف آوردید و سپاسگزاریم از حضرت عالی و تأثیر راهبردی شهادت شهید سید حسن نصرالله بر تقویت جریان مقاومت منطقه‌ای و تشدید ناآرامی‌های زیستی صهیونیست‌ها در منطقه رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید آقای دکتر؟
خب ما اصولاً در بستر اسلام سیاسی داریم فعالیت میکنیم، یعنی ما که میگم امت اسلام و همه کنشگران سیاسی اجتماعی که در این حوزه هستن مبتنی بر اسلام عزیز و دستورالعمل‌ها و فرامینی که برگرفته از اسلام هستش کنش داریم. خب مبتنی بر متون اسلامی که برگرفته از قرآن کریم و روایت اهل بیت هستش، ما کنشگری هامون مبتنی و متکی به فرد نیست و حرکت ما در واقع یک حرکت سیستمی که برخواسته و برگرفته از اندیشه ها و آرمان های مبتنی بر مبانی اسلام هست وجود داره و لذا از دست دادن یک عزیز، هرچند یک سلمه و در واقع اتفاق بعضی جا جبران ناپذیر بعضی حتی هست، اما خللی در این حرکت و این روند روبه رشد جریان مقاومت در منطقه آسیای غربی ایجاد نمی کنه. درست. چه بسا که همونطور که این روزها هم زیاد در موردش صحبت شده، وقتی یک عزیزی از دست داده میشه، خب خیلی از نیروهایی که سالیانی در کنار این عزیزان بودن و تجربه کسب کردن و در میدان بودند، به عنوان جایگزین این عزیزان علم و پرچم رو در دست میگیرن و این حرکت در واقع رو به جلو هست. از طرفی هم وقتی خون مظلومی بر زمین ریخته میشه، این خون خودش محل جوشش و حرکت خواهد بود و انگیزه ها را مضاعف میکنه برای هم پاسداشت این خون، هم این که بتوانی با جریانی و با حرکت و اون گروهی یا حالا کشوری یا در واقع اون قطبی در نظام بین الملل که باعث ریخته شدن این خون شده مقابله به مس کنی. خب بعد از شهادت عزیزان ما، بالاخره تا ما یاد داریم از اول انقلاب در دوران دفاع مقدس، در شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت و امروز هم حاج قاسم عزیز ما که در واقع توسط جنایتکاران و ارتش تروریست آمریکا در بغداد شهید شدن و سید حسن عزیز ما و دیگر اعضای ارشد محور مقاومت، خب هر کدوم از عزیزان به شهادت رسیده سلمه‌ای بوده، اما دیدیم بعد از اون هم بدنه جریانی محور مقاومت هم فرماندهان ارشد با یه انگیزه مضاعفی نسبت به اون هدف و آرمان حرکت کردن. کما اینکه شما بخواید در مورد حزب الله لبنان صحبت کنیم، وقتی که شهید سید عباس موسوی به شهادت رسیدن، شما یه قیاسی داشته باشید بعد از گذشت 31-32 سال از شهادت ایشون که ما در این روزا سید حسن عزیز رو از دست دادیم، شهید سید حسن نصرالله، خب یه قیاسی داشته باشیم میبینیم که اصلا تفاوت‌ها در همه حوزه‌ها خیلی زیاد هستش، یعنی هم از نظر ساختاری، هم از نظر ظرفیت‌های نیرو انسانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، هم از نظر جنگ افزارهایی که ایجاد شده، هم از نظر گسترش اون گفتمان مقاومت در منطقه، اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شما الان امروز در یمن این گفتمان رو دارید می‌بینید، در عراق دارید می‌بینید، در سوریه دارید می‌بینید، در ملت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس از عمان گرفته تا بیا تا کویت و قطر و بحرین و حتی در عربستان سعودی هم در ملت‌هاشون شما دارید اینو می‌بینید. خب قاعدتاً یک بخشش محصول زحماتی بوده که فرماندهان محور مقاومت و همراهانشون در واقع در این سالیان متقبل شدن، تلاش کردن شبانه روز بله. که امروز شما دارید این ثمره این شجره مبارکه رو میبینید. در پیامی هم که مقام معظم رهبری در واقع پریروز قبل از اعلام رسمی شهادت سید بزرگ مقاومت شد، اونجا فرمودن که شما به رژیم صهیونیستی که شما کوچکتر از آن هستید که بخواهید در واقع ساختار حزب الله را با چالش مواجه کنید و قطعا حزب الله پیروز این میدان خواهد بود. خب مقام معظم رهبری به عنوان هم ولی فقیه، هم به عنوان امام امت، هم به عنوان فرماندهی معظم کل قوا، وقتی فرمایش و صحبتی رو دارن قاعدتا برخواسته از دیتا و اون اطلاعاتی است که مسلط هستن، دارن، دسترسی دارن و اون نگاه عمیق و اون تیزبینی و اون بصیرتی که در واقع در وجود معظم الله هستش این بیان رو دارن. لذا اگه جمع‌بندی کنم صحبت هامو اینه که نه تنها شهادت سید حسن نصرالله خللی در این حرکت ایجاد نمی کند، بلکه این جریان با قدرت بیشتر هم در حوزه سخت افزاریش، هم در حوزه نرم افزاری که در حوزه سخت افزاری شامل تولید سلاح‌های مدرن و جدید هستش، در حوزه نرم افزاری توسعه تشکیلاتی هست، جذب نیروی انسانی مسلط، مؤمن و عالم و با دانش هستش، و هم از نظر گسترش گفتمانیش من این اطمینان قلبی رو دارم که این توسعه رو ما انشالله و این پیشرفت رو شاهد خواهیم بود بعد از شهادت و این ثمره خون این شهید عزیز ما خواهد بود
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد صادق غلامی که به خوبی تشریح فرمودند موضوع تأثیر راهبردی شهادت و از دست دادن و فقدان شهید سید حسن نصرالله رو بر تقویت جریان مقاومت منطقه‌ای. خب برمیگردیم به جناب آقای دکتر اعجازی و بررسی چرایی به شهادت رساندن شهید سید حسن نصرالله در شرایط کنونی و نقش آمریکایی‌ها در این اتفاق رو می‌خوایم واکاوی بکنیم. در این خصوص می‌فرمایید که چه شد و چرا دست به این خط بزرگ زدند؟
خب در ابتدا من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامی، سلامت باشید. برای پاسخ به این سوالتون باید بگم که خب از ابتدای در واقع عملیات طوفان الاقصا آمریکایی‌ها هم در واقع حوزه سیاسی، هم در حوزه اقتصادی و به خصوص در حوزه نظامی از در واقع رژیم اسرائیل پشتیبانی همه جانبه کردند و خب یعنی اون محموله‌های تسلیحاتی که اینها واسه رژیم چه از طریق هواپیما چه از طریق کشتی ارسال کردن به ده‌ها و شاید صدها محموله برسه، یعنی اون محموله‌های تسلیحات نظامی که برای رژیم ارسال کردن. خب ولی خب در عرصه در واقع افکار عمومی مقامات آمریکایی به خصوص وزیر خارجه‌شون و حالا مشاور امنیت ملی کاخ سفید و اینها این گونه ادعا میکنن که ما به دنبال برقراری آتش بس هستیم. یعنی در کلام در واقع این گونه ابراز میکنن، اما در عمل به هر شیوهی که میتونن از رژیم حمایت میکنن. یعنی اگر بخوام حالا به زبان علوم سیاسی بگم، اون سیاست در واقع اعلامیشون با اون سیاست اعمالیشون کاملا فرق میکنه. و خب بعد از ترور سید حسن نصرالله هم باز اون سیاست رو اینها دارن ادامه میدن. یعنی در کلام در واقع اظهار میکنن که خوبه که آتش بس صورت بگیره، اما کاملا از اقدامات در واقع رژیم اسرائیل حمایت میکنن در ترورهای هدفمندی که اونها در لبنان دارن انجام میدن. یعنی به خصوص حالا اون تمرکزی که رژیم بر منطقه زاهیه بیروت کرده کاملا خب مشخص هستش که آمریکایی ها کاملا یک حمایت و پشتیبانی اطلاعاتی هم دارن میکنن. یعنی نه تنها تسلیحات دارن در اختیارشون قرار میدن، بلکه اون اطلاعاتی هم که در واقع نیروی هوایی اسرائیل در واقع نیاز داره در اختیارشون قرار میدن. پس از این لحاظ ما میتونیم تقریبا مطمئن باشیم که هدف قرار دادن مواضع حزب الله، هدف قرار دادن در واقع افراد سیاسی و در واقع فرماندهان نظامی حزب الله کاملا با هماهنگی در واقع ایالات متحده آمریکا داره انجام میشه و این موضوعی نیستش که آمریکایی‌ها بتونن حالا مثلا در با استفاده از حالا کلام دیپلماتیک خودشون در شورای امنیت یا در نشست‌های بین‌المللی از خودشون سلب مسئولیت بکنن. این نکته مهمی هست که به نظر من باید بهش توجه داشته باشیم.
بله، بسیار متشکر هستم و سپاسگزار از جناب دکتر احسان اعجازی. و اینکه خب آقای دکتر غلامی در این برهه و در این وضعیت فعلی که با حساسیت دوچندانی ما روبرو هستیم از طرف جامعه جهانی بلخص در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، خب اتفاقات بسیار خاص و نادری پشت سر هم و دومینووار شکل گرفت و بعد از اون ماجرای 7 اکتبر به این ور سرعت بیشتری پیدا کرد برای در حقیقت از بین بردن خط مقاومت توسط رژیم منحوس صهیونیستی و اربابش آمریکا که در حقیقت از پشت حمایت میکنه و در سایه نشسته و تمامی امکانات رو در اختیار این دولت قرار خواهد داد. ولی ما این رو خیلی جای سوال میدونیم که چرا به یک باره این کار رو علنی کردند و متوقف هم نمی کنند و دنبال چه موضوعی هستن آقای دکتر؟
خواهش میکنم. ببین اصولا یه واقعیتی رو ما باید بپذیریم، شنوندگان عزیزم توجه کنم، بالاخره ما این سرمایه ملی این رسانه در اختیار ما قرار گرفته، صحبتایی باید بکنیم که تاثیرگذار باشه و مردم عزیزم هم که دارن گوش میکنن یک اطلاع و اشراف دقیق‌تر و بهتری هم نسبت به موضوع پیدا کنن. همه ما میدونیم که سرمایه اصلی غرب در منطقه آسیای غربی رژیم صهیونیستیه. خط قرمز گفتمان لیبرال دموکراسی امروز در دنیا رژیم صهیونیستی است. یعنی شما برای همه کشورهای منطقه اروپا به ویژه اروپای غربی و آمریکا. و اینکه من در واقع اینجوری میخوام بگم که شما هم اتفاقاتی که در منطقه میفته وقتی که در اوکراین جنگ شد، روسیه و اوکراین با هم دیگه جنگ کردن، آیا شما دیدید سراسیم وزرای خارجی کشورهای اروپایی و آمریکا به مثلا اوکراین برن؟ شما اینو دیدید؟ آیا دیدید که مثلا سران کشورهای اروپای غربی و آمریکا بیان به منطقه؟ ولی وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد،
بله،
شما بلافاصله دیدید سران کشورهای اروپای کشور اروپای غربی، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، اینا همه اومدن سرزمین‌های اشغالی، فلسطین اشغالی حضوری یعنی بلافاصله بعد چند روز به متوالی اینا حضور پیدا کردن. من یادمه دیگه دوستان پارسال این موقع اگه بودن این ایام بودش. این واقعا محل سواله. همین اخیراً همین دیروز وزیر خارجه فرانسه مثلا لبنان اومده.
بله،
چرا، چه اهمیتی رژیم صهیونیستی داره که به عنوان خط قرمز برای کشور اروپای غربی و آمریکا تعریف شده؟ من فکر میکنم بودن، خب یه دلیلش خود منطقه آسیای غربیه از نظر ژئوپلیتیکی.
بله،
از نظر فرهنگی و تمدنی منطقه آسیای غربی واجد ویژگی‌هایی است که شما اینو کمتر جایی از دنیا میتونید اینو سراغ داشته باشید ببینید.
هم از نظر ژئوپلیتیکی دیگه،
هم از نظر ببینید شما منابع عظیم فسیلی که وجود داره، از نظر فرهنگی و تمدنی هر پیامبری یا دینی اومده تو همین منطقه بوده عمدتاً. و اینکه شما اتصال شرق و غرب دنیا با هم دیگه از این مسیر داره اتفاق میفته. بنابراین اهمیتی که تو منطقه آسیای غربی امروز ما شاهدش هستیم و میبینیم و کشورهای منطقه هم در واقع عمدتاً که البته تحت سیطره استثمار آمریکا هستن، خب این یه دلیل اهمیتشه که
رژیم صهیونیستی به دلیل موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای که هستش برای منطقه برای کشور غربی واجد اهمیت ویژه‌ای هست. نکته بعد پیروزی انقلاب اسلامی است. وقتی که انقلاب اسلامی بالاخره این قبل از انقلاب گفتمانی که بتونه دو تا در دوران جنگ سرد یعنی قبل سال 91 میلادی که بتونه دو تا گفتمان غالب لیبرال دموکراسی و کمونیست رو به چالش بکشه وجود نداشت. بالاخره یه فرای